میشه بفرمایید شما چه درسی از واقعه عاشورا و قیام امام حسین گرفتید تو زندگی؟
من تو زندگیم این درس رو گرفتم که امام حسین با تمام خانوادش رفت خودش رو شهید کرد که برای ما، برای ماها درسی بشه که این راه رو ادامه بدیم و به عشق امام حسین همیشه باشیم و حق رو از باطل بشناسیم. من عاشق امام حسین هستم و بودم و هستم و خواهم بود. من به عشق امام حسین میمیرم و انشاءالله که امام حسین منو شفاعت کنه.
انشاءالله. خودتون معرفی نکرد.
من آمنه حسینی هستم، تو رستوران بامیکا آشپزخانه غذای ایرانی میپزم.
پامیلتونم که حسینیه دیگه، اصلا شما منصوب به امام حسین هست.
بله، حس خیلی خوبی دارم، یعنی افتخار میکنم که منم اسمم حسینیه و عاشق امام حسین.
از اولاد و شجره طیبه سادات هستید شما؟
بله بله.
خیلی خب، پس این وابستگی و این سید بودن شما هم یک عشق و ارادت بیشتری رو باعث میشه؟ بله
بله، من پدرم خودش روزه خون بود، خیلی عاشق روزش بودم.
خیلی خب، خیلی التماس دعا دارم.
محتاج به دعای موفق باشی.
میشه بفرمایید شما در مجالس عزاداری امام حسین شرکت میکنید یا نه؟
بله شرکت میکنیم، هر سال هم شرکت میکنیم دیگه، ارادت خاصی با آقای امام حسین داریم. آره امشب به خاطر عزای آقای امام حسین مجلسی برگزار کردیم و اومدیم الان برای خرید که انشالله میزبان مهمانان آقای امام حسین باشیم.
قبول بشه انشالله. هر ساله این برنامه رو داریم؟
تقریبا بله، هر ساله انگار فامیلی برگزار میکنیم مجلس رو، بعد یک حسینیه داریم که توی اونجا همه اقوام جمع میشیم و عزاداری میکنیم.
برنامه خاصی سنتی دارید یا نه همون روال همیشگی عزاداری ها؟
نه، مثل روال همیشگی سینه‌زنی، سخنرانی و پذیرایی مختصر.
شما توی این مجلس چی کاری انجام میدید؟
در واقع پذیرایی از مهمانان دیگه، همین چیزا.
وقتی پذیرایی انجام میدید و از میهمانان امام حسین پذیرایی میکنید چه حس و حالی دارید و با آقای صحبت میکنید چی میگید؟
خب هر کسی یک ارادت خاصی با آقای امام حسین دارن. آره دیگه، وقتی که از میهمانان این آقای بزرگوار پذیرایی میکنیم یک حس غریبی با آدم دست میده که انگار دوست دارید، یعنی میهمانان آقای امام حسین رو مثل یاران آقا میدونی و سعی میکنی به بهترین نحو ازشون پذیرایی کنی.
شما به شخص از قیام امام حسین و واقعه عاشورا چه درسی میگیرید؟
آقای امام حسین گفتن دیگه، فرمودن که من به خاطر امر به معروف و نهی از منکر قیام کردم و همین خودش بهترین درس برای ماست.
خیلی التماس دعا داریم، این شبها از ما هم فراموش نکنید.
چشم، حتما شما التماس دعا.
همچنان در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. تشکر از مهین جان دهقانی، سپاس از شما که با ما همراه بودین. در ادامه برنامه همچنان در کنار ما باشین.
پیام عاشورا، درس عاشورا را واقعا اگه درک کرده باشیم و فرموده هایی که از خود امام حسین هست اگه دقت کرده باشیم، یعنی امام حسین زمانی که حرکت کرد خودش فلسفه قیام عاشورا را خودش بیان کرد که من دیدم که دین جدم در خطر هست و در خطر زوال هست و در خطر از بین رفتن هست. کسای دیگه آمدن به نام پیغمبر و اهل بیت پیغمبر دارن اسلام از مسیر اصلیش دارن منحرف میکنن دیگه. این بود که به حرکت کردن.
حرکت عاشورایی خیلی حرکت خوبیه، وقتی کربلا بریم اون حس و حالو میفهمی.
راه عشق.
راهیست راه عشق که هیچش کنار نیست و چقدر زیبا پیمودند راه عشق را یاران حسین. دوستان در شب عاشورا اونایی که توان ادامه پیمودن مسیر را نداشتن از صف جدا شدن و امام حسین علیه السلام نگفت که نروین متنام منم، گفت که هر کس که حق مردم بگردنش هست بره و کنار بگیره. و این اهمیتی را میرسانه که چقدر داشتن این که دغدغه ای که حق مردم بگردن ما باشه برای امام حسین علیه السلام مهم بوده که اگر حقی از مردم بگردن شما هست به هر شکلی، حق مادی یا معنوی، دیگه در این ادامه مسیر همراهی نکنین و برین و حق مردم ادا بکنین. صحنه های بسیار زیبایی، صحنه های بسیار تکان دهنده از حرکت بزرگ امام حسین علیه السلام که وقتی که مرور میکنیم هر سال میبینیم که حرف تازه‌ای داره و بر ما پیام داره. در ادامه میشنویم از دکتر رفیعی.
آیا ابی عبدالله علم داشت کشته میشه؟ دو تا دیدگاه. یه دیدگاهی انکار کردن علم امام حسین، کتابم نوشتن تو بازار، نه آقا نمیدونست، میدانست این ماموریت سختیه، ولی چرا گفتن امام حسین علم نداره؟ چون گیر کردن. آقا میدونه میکشنش میره کربلا، مگه جایزه؟ گیر دومی که کردن گفتن امام مگه نمیخواد حکومت تشکیل بده؟ مگه میدونه شهید میشه چه حکومتی؟ مگه نمیدونه؟ مگه امام مرتب نمیگفت منو رها کنید؟ چه کار دارید؟ بذارید برگردم. اگه میدونه شکست برای چی این حرفا رو میزنه؟ بعضیا برای حل مسئله صورت مسئله رو پاک میکنن. برادران من، خواهران من، کسانی که برای حل مشکل کربلا و اونم همین هایی که گفتم، چه مشکلاتی؟ یک، اگه امام میدونه شهید میشه چرا میاد؟ اگه امام حسن میدونه این مسمومه چرا میخوره؟ اگه امام رضا میدونه انگور مسمومه چرا میل میکنه؟ گیر کردن تو این مشکل، یه جواب دادن، گفتن امام علم نداشته، امام مثل مردم عادی اومد. برای حل این مشکل که اگر امام میدونه شهید میشه چرا میگه من دارم میام کوفه؟ اصلا تو حرفای امام حسین سخن از کربلا نیست. اولش چرا میگه میخوام حکومت تشکیل بدم؟ اگه میدونه شهید میشه چرا اینقدر روز عاشورا تلاش میکنه، نصیحت میکنه؟ اینا گیر کردن تو این سه تا مشکل، اومدن مشکل رو اینطوری حل کردن. اما دیدگاه دوم که دیدگاه صحیحه، بزرگان ما کتاب دارن، مثل آیت الله عظمای صافی کتاب دارن، شهید آگاه. دیدگاه دوم اینه امام میدونست، نه امام میدونست، ام سلمه هم میدونست، عبدالله ابن عمر هم میدونست، برادر امام حسین هم میدونست، حتی ابن عباس خیلی انقدر پیغمبر گفته بود که خیلی ها میدونستن. همین امام حسین اومد از مدینه بیاد ام سلمه زن پیغمبر، امام حسین بهش میگه مادر، خیلی زن خوبیه، متدین، مؤمن. روزی که امام حسین اومد از مدینه بیاد بیرون، اومد خدمت آقا، گفت پسرم نرو. گفت مادر چرا؟ گفت چون جدتون رسول خدا یه شیشه خاک به من داده. رفت شیشه رو آورد، خب اینم خاک کربلاست، به من فرموده روزی که این شیشه خاکش خون میشه بدون حسین منو به شهادت رسوند. پس ام سلمه میدونه از امام حسین شهید میشه. امام حسین یه برادری داره به کربلا نیامده، امام رو هم یاری نکرده، به نام عمر اطرف معروفه. ایشون تو همین روزهایی که امام حسین داشت میومد تو مسیر، اومد خدمت آقا، امام رو گرفت تو آغوش، فشار داد، شروع کرد گریه کردن. ابی عبدالله فرمود برادر برای چی گریه میکنی؟ گفت حسین جان، از برادرم امام حسن و برادرت امام حسن یه چیزی شنیدم، نتونست ادامه بده، نتونست، گریهش گرفت. ابی عبدالله فرمود چی شنیدی؟ تو فکر کردی چیزی شنیدی که من خبر ندارم؟ شنیدی که حسین به کربلا کشته میشه؟ گفت بله. فرمود برادر پس بذار بهت بگم، بابام امیر المومنین به من فرمود من کربلا شهید میشم و فرمود تربت تو نزدیک تربت منه، یعنی قبرت نزدیک قبر منه. حالا نجف و کربلا 80 کیلومتره، امام حسین با پیغمبر فاصله زیاده، اما به نجف نزدیک. گفت برادر حالا که اینطوره نرو. فرمود نه من میرم. نمیشه علم امام حسین رو منکر شد. من جواب اون سوال اولو میدم الان. سوم، عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دومه، خیلی اهل سنت قبولش دارن، پیرمردی بوده زمان قیام مختار و عبدالله ابن زبیر و اینا هم بوده، خیلی تا زمان حجاج هم بوده. ایشون که کسی هم هست که بیعت امیرالمومنین نپذیرفت، ایشون امام حسین تو مکه ملاقات کرد، گفت اجازه میدی من سینه شما رو ببوسم؟ امام پیراهنشو زد بالا، سینه امام رو بوسید. گفت آقا جان بارها دیدم پیغمبر اینجا رو میبوسه، خودم دیدم. من از شما تقاضا میکنم نرو، چون از جدت شنیدم ان ابنی الحسین یقتل به ارض یقال لها کربلا، حسین من در یه سرزمینی به نام کربلا شهید میشه.
پزشک ما.
سلام آقای دکتر احمدی، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما خانم بایات، همکاران عزیز و سلام احترام خدمت شنونده گرامی.
سلامت باشین. بازم طرح یک سوال از طرف یکی از دوستان شنونده درباره تبی به نام تب دنگی، گفتن که چه علائمی داره و ظاهرا در فصل گرم شایع میشه، در این باره راهنمایی کنین.
بله خدمت شنونده عزیز و شنونده محترم عرض بکنم که تب دنگی که به اصطلاح در اصل دنگ فیور خوانده میشه، به نام تب دنگی یا دنگی حالا عامیانه شده معروف شده و اصل اسمش دنگ فیور هست، یعنی تب دنگ که مربوط عاملش یک ویروس هست، به نام تب استخوان شکن هم معروف است، یکی از نامهای دیگیش هست.
چه ترسناک.
چون یه قدر دردهای شدید میده که انسان فکر میکنه استخوانهایش داره میشکنه.
عجب.
و به این نام هم مثلا معروف است.
بله.
یک نوع ویروس عاملش است که 4 سروتایپ داره، سروتایپ های مختلف 1 تا 4ش میتونه باعث بیماری شود، توسط پشم منتقل میشه. دقیقا مثل مالاریا. یعنی یک فرد آلوده را با ویروس دنگ اگر که پشه خاص گزش بکنه، بگزه، این پشه آلوده میشه و میتونه این ویروس به یک انسان سالم منتقل کنه. چرخه انتقالش دقیقا مثل مالاریا است.
کاش که خودمون پشه رو نابود کنه.
دقیقا در پیشگیری هم تو که امروز در دنیا برای نابود کردن و ریشه‌کن کردن مالاریا موفق شدن که چرخی زندگی و حیات پشه ها را و انتقال پارازیت و انگل مالاریا را قطع بکنن، در رابطه با دنگ ویروس هم میتونن دقیقا در دنیا این کار باید صورت بگیره و همه کسانی که میخواین پیشگیری بکنن باید جلوگیری از نفوذ پشه ها، رشد و تکثیر پشه ها در محیط زندگی خود بکنن و اینکه شرایط را فراهم بیارن که با پشه ها تماس نداشته باشن، خانه و کاشانه و کلبیشان از پشه ها با دور باشه حتی امکان و در معرض گزش پشه ها قرار نگیرن. این می رای پیشگیریش است. اگر این کار بکنن و این شرایط فراهم شوه، کسی دچار و مصاب به بیماری دنگ نمیشه. این ویروس همونطور که گفتیم میتونه یک بیماری بسیار خفیف بده، بسیار گذرا که ممکن است که حتی بدون علامت باشه، یک تب بسیار خفیف داشته باشه. بعضی از رفرنس ها میگه حدود 75% بدون علامت است. اما میتونه علائم بسیار شدیدی هم داشته باشه، به نحوی که عوارض خطرناک حتی مرگ هم به دنبال ای دیده شود.
بله.
یک بیماری مربوط به مناطق گرمسیری و نیمه گرمسیری است. زیادتر ما در جنوب شرق آسیا، در کشورهای جنوب شرق آسیا، در افریقا، در امریکای مرکزی و لاتین، در این مناطق ما بیشتر میبینیم. اما یک ویروس جهانی است، به این معنی که سازمان بهداشت جهانی WHO اعلام کرده که این ویروس احتمال خطر و گسترشش در همه جای دنیا هست، مخصوصا در مناطق گرمسیر و نیمه گرمسیر که امکان رشد و تکثیر و انتشار پشه ها وجود داره، این میتونه در هر کجا باشه. برای همین این مریضی در امریکای جنوبی هم دیده شده، در کشورهای اروپایی هم دیده شده و در بسیاری از کشورهای آسیایی هم دیده میشه. در ایران هم در استانها و مناطق شرقی و جنوبی این ویروس هست و این بیماری وجود داره. بیماری یک بیماری همونطور گفتیم ویروسی که تقریبا بعد از گزش پشه حدود 4 تا 7 روز یا تا حدود شاید یک زمان دوره کمونشان یا اون دوره پنهان بودن بیماری تا 14 روزم طول بکشه، بیمار علامت دار میشه. علائم بیماری به صورت یک تب ناگهانی و شدید میتونه باشه، سردرد شدید، مخصوصا درد پشت چشم ها رو ما داریم، درد شدید مفاصل و عضلات بدن ما که گفتم یکقدر شدید است که در بعض افراد که البته علائم شدیدش دارن، نوع شدیدش که به نام تب استخوان شکن هم معروف شده، خستگی، ماندگی، حالت تهوع و استفراغ، دلبدی ممکنه ایجاد بکنه و همینطور بصورات و ضایعات و دانه های پوستی هم ممکنه ظاهر شوه و در مراحل شدیدش ما خونریزی های را در داخل و سطح بدن در زیر پوست ممکنه داشته باشیم، از لثه و بیری دندان، از بینی ممکنه که خونریزی صورت بگیره، در مثانه ممکنه خونریزی صورت بگیره، در موارد شدیدش و خونریزی گوار ریشی هاضمه‌ای از روده ممکنه داشته باشیم، استفراغ سیاه رنگ، مدفوعی سیاه رنگ به خاطر خونریزی های داخلی ممکنه رخ بده که اگر کنترل و اقدامات لازم صورت نگیره حتی میتونه باعث مرگ و از دست دادن زندگی یک نفر شوه. معمولا هم خانم باید بیماری دونگی در میتونه یک فرد یک بار مصاب و مبتلا بسازه و نوبت دوم هم مبتلا بسازه. اغلب در نوبت دوم بیماری دنگ یا بیماری دونگی خطرناک تر است، یعنی در نوبت دوم میتونه عوارض بدتری را با میزان و فیصدی بالاتری با وجود بیاره. اما طور که گفتیم خونریزی های داخلی میتونه بده در با متعاقب اینمی تب، حتی سیستم لنفاوی ممکنه درگیر شود، رگ های خونی ما را آسیب بزنه و مشکلات خاصی دیگه ای را با وجود میاره. گروه های پرخطر برای این بیماری همه هستند، ولی گروه های پرخطر کسانی که ضعف سیستم ایمنی دارن، نقص سیستم ایمنی دارن، به هر دلیلی به خاطر یک بیماری، به خاطر مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی و همینطور که گفتیم نفرایی که بار دوم مبتلا و مصاب میشن، اینا بیشتر در معرض خطر هستند. در ارتباط با خانم های باردار ما توصیه بکنیم اگر یک خانم باردار یا حامله مصاب و مبتلا به این بیماری شوه، در زمان زایمان و تولد بچه میتونه ویروس به نوزاد خود منتقل بکنه و به خاطر امی باید مراقبت های لازم در دوران زایمان بسیار جدیتر و شدیدتر انجام شوه. در ارتباط با درمانش ما مقدر بگیم چون وقت نیست که هیچ درمانی برای این ویروس وجود نداره، ما کدام دوا و دارویی نداریم که به خاطر از بین بردن این ویروس مورد استفاده قرار بگیره. واکسین هم در سال در یک سال شاید 2019 بود یک واکسین آمریکا تایید کرد، ولی الان سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که ما واکسین مناسبی برای بیماری نداریم در دنیا که استفاده شود. فقط مراقبت لازم داره، اگر کسانی مصاب و مبتلا میشن باید مراقبت های لازم از اونا صورت بگیره، به تغذیشان توجه شوه، مایعات بدنشان تامین شوه، برای دردهایشان مسکن های مناسب داده شوه. آسپرین در این بیماری های ویروسی نباید استفاده شود چون خونریزی را تشدید میکنه. فکر ما باشه
چیزی خود درمانی که دیگه هیچ وقت خود درمانی بله. نکنید.
در قدیم هم حتی برای این ویروسی های حتی سرماخوردگی و زکامی ما باید آسپرین فکر ما باشه استفاده نکنیم. در قدیم در افغانستان معمول بود که هموطنای ما همیشه یک آسپرین داشتن برای استفاده میکردن که در تب های ویروسی نباید استفاده شود. ممکن از اقدامات لازم در بیمارستان برای خونریزی ها اگر رخ به صورت بگیره و اقدامات لازم برای پیشگیری بیماری. اما طور که من اول اشاره کردم کسانی که در مناطق گرمسیر و آلوده یا اندمی که برای این بیماری زندگی میکنن یا سفر به این مناطق دارن باید اقدامات لازمه برای تماس نداشتن با پشه ها و محدود کردن پشه ها انجام بدن. هم دولت ها و سازمان های صحی و بهداشتی کشورها و وزارتخانه هایشان مسئولینشان و هم مردم باید کمک بکنن که محل های تکثیر و انتشار و زیاد شدن پشه ها را در دوروبر زندگی خود کم بکنن، مثل آب های راکد. آب میفهمین که یک جاهایی که پشه ها رشد میکنن و تکثیر پیدا میکنن جایی که آب جمع باشه. حتی آب گلدان های ما، آب باغچه های ما اگر یک جای آب جمع شوه پشه ها اونمونجا جمع میشن و اونمونجا تخم ریزی میکنن، اونمونجا تکثیر پیدا میکنن. پس ما حتی گلدان های ما در خانه، در بیرون از خانه، باغچه های ما یا مثلا محل اشغال های ما و کثافات خانه که یک جای جمع میکنیم، مخصوصا اگر مواد ربوری یا به اصطلاح لاستیکی و لاستیک ماشین و تایر ماشین و چیزها اگر باشه، اینا رو ما باید توجه بکنیم که محل تجمع پشه ها میتونه باشه. پنجرهای خدا باید ما همه توری بزنیم، جالی بزنیم که پشه ها وارد نشوند و کوشش کنیم که بدن ما با پشه ها تماس نداشته باشه. اگر یک فرد بیمار هم هست، از او باید کوشش کنیم که اونجا پشه دیگه نباشه، چون فرد بیمار میتونه با آلودگی خود به دیگران منتقل کنه.
بله، تشکر آقای دکتر، بسیار لطف کردین. دیگه فرصتی نداریم. میگه که آسمان آبی تر، آب آبی تر، من در ایوانم رعنا سر حوض، رخت میشوید رعنا، برگ ها میریزد. مادرم صبحی میگفت موسم دلگیری است، من به او گفتم زندگانی سیبی است، گاز باید زد با پوست. بدرود تا فردا.
از همراهیتون با رادیو دری سپاسگزاریم. ایرانگشت را در این لحظه پیشکش شما خوبان میکنیم به مدت 15 دقیقه.
ایرانگشت
با نام یاد خداوند بخشنده و مهربان، سلام عرض می‌کنیم خدمت شما دوستان و شنوندگان عزیز رادیو دری و همراهان خوب برنامه ایران گشت. از اینکه امروز هم همراه ما هستید در سفر به یکی دیگر از جاهای دیدنی ایران و آشنایی با یکی از جاذبه‌ها و شگفتی‌های ایران، بسیار خوشحالیم و امیدواریم که تا پایان با ما همراه باشید. مسجد نصیرالملک یکی از جاهای دیدنی کشور ایران و شهر شیراز است. این بنای تاریخی یکی از شاهکارهای معماری به شمار می‌رود، زیرا شیشه های رنگی که در تزئین بنا به کار رفتند در طول روز در مقابل تلالو نور خورشید می درخشند و با درخشش حیرت انگیز خود منجر به رقص نور و تصویر رنگین در شبستان مسجد می شن. از اونجایی که شیشه های قرمز بر سایر رنگ ها غلبه دارند، پرتو طلایی رنگ خورشید با سرخی شیشه ها در هم می آمیزند و سبب می شوند صحن مسجد به رنگ صورتی بدل شود. به همین دلیل این مسجد تاریخی در میان گردشگران به نام مسجد صورتی نیز شهرت یافته. در برنامه امروز ایران گشت می خواهیم که به شیراز سفر کنیم و به مسجد صورتی سر بزنیم تا مسجد صورتی را بهتر بشناسید و در سفر به شیراز این شاهکار معماری ایران را از قلم نیندازید. همراه ما باشید. مسجد صورتی از سازه‌های دوران قاجار به شمار می‌رود. این شاهکار معماری در طی سال‌های 1293 تا 1305 هجری شمسی بنا شده. برای ساخت این اثر تاریخی 12 سال وقت صرف شده. مسجد صورتی در کشور ایران، استان فارس، شهر شیراز، خیابان لطف‌علی خان زند، در کوچه نصیرالملک در کوچه تریاچی واقع شده. زیبایی و شکوه مسجد نصیرالملک سالها حفظ شده و هنوز هم جزو زیباترین سازه های ایران و جهان است. مزیت این مسجد نزدیکی آن به شاه چراغ است. وقتی برای اولین بار مسجد را ببینید، چیزی جز زیبایی در آن پیدا نمی کنید. گویی معماران و پنجره سازان و کاشیکاران بنایی ساختند که از هر عیب و ایرادی مبراست. مسجد صورتی لقبی است که مردم به آن دادند، زیرا دارای شیشه های رنگی بسیاری است. زیربنای این مسجد بزرگ و زیبا در حدود 2212 متر مربع است. همچنین این مسجد جذاب و تماشایی در حدود 2980 متر مربع مساحت دارد. این بنا به صورت ویژه با رعایت تمامی استانداردهای بین المللی و تولیت آقای محمود قوام و همچنین با مدیریت آقای مهندس کوروش جاویدی پارسیجانی از همان سالهای ابتدایی وقف مجموعه انجام شده و همچنان از پس گذر سالها پایدار باقی مانده است. البته که این بنای با شکوه که روزگاری به دستور میرزا حسن علی ملقب به نصیرالملک بنا شد به حفاظت و مرمت مداوم احتیاج دارم. کاشی های هفت رنگ و گل سرخ زنبق شیراز زینت بخش مسجد نصیرالملک است. شبستان های بیمانند و لطفی کاشی هاست که مسجد را به بنای خیره کننده تبدیل کردند. عزیز، مسجد صورتی شیراز دو شبستان دارم. یک شبستان که در غرب بنا واقع شده و شبستان غربی نام گرفته و یک شبستان که در شرق بنا واقع شده و شبستان شرقی نام گرفته است. شبستان غربی سراسر از آجر سفالی پوشیده شده است. این شبستان بیشتر در معرض دستان توانمند هنرمندان دوره قاجار قرار گرفته است و از زینت و نقش و نگار بیشتری برخوردار است و بنابراین به حتم زیباتر است. شبستان غربی تاقی دارد که بر فراز ستونهای سنگی قرار گرفته. این ستونهای سنگی خود نیز با طرحی مارپیچ زینت یافتند و بسیار دلکش هستند. این ستونهای دلربا در دو ردیف ششتایی قرار گرفتند. 12 عدد بودن این ستون‌ها به نیت 12 امام معصوم ماشیعیان است. نکته جالب توجه و حیرت انگیز این است که شبستان غربی 7 درگاه داره و این 7 درگاه را به صحن مسجد مرتبط می‌کنم. هر کدام از این درگاه‌های 7 گانه دربی چوبی دارند و با شیشه‌های رنگی مزین شدند. بنابراین توصیفات علت زیبایی و دلربایی این شاهکار معماری با وضوح خود را نمایان می کند. سنگ تراشی ها و نقش و نگار های شبستان غربی از مسجد وکیل شیراز و همچنین مسجد مشیر شیراز الهام گرفته شده است. این سنگ تراشه ها از سنگ گندمک یک پارچه ساخته شدند. همچنین آسمانه شبستان غربی با نگاره های اسلیمی و نقش های گلبوته زینت یافته است و با آیاتی از قرآن که با خط سلس نگاشته شده اند زیبایی و شکوه را به حد اعلای خود رسانده. سحرانگیز این که کف این شبستان به واسطه کاشی های فیروزه‌ای رنگ فرش شده است. این هم از زیبایی و جلا در یک شبستان جمع شده و به حق چشم ها را به خود خیره می کند. این شبستان به واسطه اصول خاص معماری که در آن به کار گرفته شده خنک‌تر از شبستان شرقی است و همین دلیل در تابستان‌ها بیشتر مورد استفاده قرار می‌گرفته و شبستان تابستان نام گرفته است. رنگ فیروزه‌ای که به منظور کف پوش در شبستان غربی مورد استفاده قرار گرفته به احساس خنک بودن در فصل تابستان کمک می‌کند. در واقع میتوان گفت این مسجد با استفاده از تأثیر رنگ ها به یک طراحی ویژه و تأثیرگذار دست یافتند.
اینجا ایران است،
سرزمین ماندگار.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی. تیری به تنم تا نخورد از تن من، جان و تنم هر دو فدای وطن من. تا زنده بمانی روزی پسری تو آینده بمانی.
عشق تو میمانم. سرزمین من ایرانم، خاک پاک تو میبوسم، از شکوه تو میخوانم. بیا وطن، بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن، بیا وطن، خوشا در آسمان تو رها شدم. بیا وطن، بیا وطن، به نام پاک و خاک تو قسم. بیا وطن، بیا وطن، سرنگ پرچم تو افتخار من.
توی تو جانم وطن، وطن، تو اشتیام
اینجا مشهد است، رادیو دری و ما با برنامه ایرانگشت در خدمت شما هستیم. برنامه‌ای که در آن به جاهای دیدنی ایران و شگفتی‌های طبیعت ایران سر می‌زنیم، از آنها دیدن می‌کنیم و شما را با جاذبه‌های آن آشنا می‌کنیم. در برنامه امروز به مسجد نصیرالملک در استان فارس و شهر شیراز آمدیم و با این مسجد زیبا که به نام مسجد صورتی هم معروف است بیشتر آشنا می‌شیم. همچنان همراه ما باشید. مسجد نصیرالملک دارای دو ایوان شمالی و جنوبی است که از نظر ظاهری این دو ایوان به هم شباهتی ندارند. همچنین در نگاه اول میتوان متوجه شد که ایوان شمالی ظاهر زیباتری نسبت به ایوان جنوبی دارد. ایوان شمالی مسجد نصیرالملک دارای سه نیم طاق در سه طرف ایوان است که از سمت چهارم این ایوان به صحن مسجد راه دارند. در بین این سه طاق، طاق میانی از دو طاق دیگر بلندتر بوده و به طاق مروارید مشهور است. بر روی دیوارهای این طاق احادیث مختلف و همچنین برخی از آیه های قرآن نوشته شده است. همچنین در سمت چپ این طاق تاریخ 1299 هجری قمری نیز حک شده که نشان از قدمت ایبنا دارند. عزیز، در ورودی مسجد صورتی طاق نمای بزرگ و مزین به کاشیکاری های خیره کنند است. کاشی های به کار گرفته شده در این طاق نما هفت رنگ هستند. علاوه بر این مقرنس ها و کاشیکاری های جذاب و حیرت انگیز درب اصلی ورودی نیز قابل توجه است. درب اصلی ورودی از جنس چوب بزرگ و دولته است. بر فراز این درب بزرگ سنگی از جنس مرمر قرار دارد. روی این سنگ مرمر ابیاتی از شوریده شیرازی نگاشته شده. شوریده شیرازی این ابیات را به مناسبت اتمام ساخت بنا و به منظور مدح سازنده بنا سروده است. خدمت شما دوستان عزیز عرض بکنیم که مسجد نصیرالملک یا مسجد صورتی در سال 1358 با حضور انجمن آثار ملی و باستانشناسی ایران و شماره 396 در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز ایران گشت رسیدیم. امیدواریم که شما هم فرصت کنید و به استان فارس، شهر شیراز و مسجد نصیرالملک یا مسجد صورتی سفر بکنید و از این جاذبه تاریخی و گردشگری ایران دیدن بکنید. از اینکه امروز هم در برنامه ایران گشت هم سفر ما بودید سپاس و تشکر و خدا نگهدار.
ایام سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابوعبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفاش خدمت شما عزیزان شنونده تسلیت و تعزیت عرض میکنیم. سوگواری هایتان مورد قبول درگاه احدیت قرار بگیرد انشاءالله. و زمان پخش برنامه قرار بندگی که ویژه برنامه پخش اذان ظهر با افق کابل می باشد رسیدیم. از همه شما عزیزان، از همه شما مؤمنان در این لحظات روحانی التماس دعا داریم. شنونده این برنامه باشید با مدت 30 دقیقه.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دست از احسار مرحمت کنی آخر، احساس قرار مرحمت کن یا هر دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار مرحمت کن.
قرار بندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان محترم و عزاداران حسینی، قبول باشه عزاداری ها و نظر و نیازهایتان انشاءالله. امروز شنبه هفتم اسد سال 1402 برابر با 11 روز از ماه محرم و شروع مصائب خاندان امام حسین علیه السلام و آغاز اسارت ایشان به دست قوم ستمکار بنی امیه است. امروز میخواییم که درباره حضرت زینب سلام الله علیها و سیره عبادیشان با شما صحبت کنیم. لطفاً تا پایان همراه ما باشید.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر است و جهان از تو بی خبر. چون پیبرد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر.
گناه حجاب غلیظی است که بر روی چشم جان ما افکنده می شود. چشم جان باز کن که جان بینی آنچه نادیدنی است آن بینی.
چون پی برد به تو دل و جانم که جاودان، در جان و دردی دل و جان از تو بی خبر.
بندگان من ادعونی، با من حرف بزنید، استجب لکن. خدا هم بصیر میبینه، هم سمیع میشنوه، هم مجیب جواب میده. هر کسی رو خدا بی جواب نمیگذارد.
نقش تو در خیال خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام نشانم خلق را، وانگه همه به نام و نشان از تو بی خبر.
کاری بکنید که این پرده هایی که بین شما و بین خدای تبارک و تعالی اینها ریخته بشه و پرده بزرگ خودتون هست.
جویندگان گوهر دریای کنه تو، در وادی یقین و گمان از تو بی خبر. شرح و بیان تو چه کنم زان که تا ابد، شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر. شرح است و عاجز است و بیان از تو بی خبر.
به اطلاعتان میرسانم که هنگام اذان ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:59 خواهد بود. حضرت زینب سلام الله علیها به لحاظ اندیشه های روشنش به شناخت عمیقی از عبادت نائل آمده بود. تاریخ نگاران درباره عبادت‌های آن بزرگوار مطالب فراوانی نوشتند، مانند اینکه از برخی مقاتل معتبر از امام سجاد علیه السلام نقل شده است که فرمود عمم زینب سلام الله علیها با تمام مصیبت‌هایی که بر ما وارد شده بود بعد از کربلا تا شام هیچگاه نمازهای نافله خود را ترک نکرد. همچنین روایت شده است که چون امام حسین علیه السلام برای وداع نزد خواهر آمد، از جمله سخنانی که به او گفت این بود که فرمود خواهر جان مرا در نماز شب فراموش نکن. برخی مورخان نقل کردند که شب زنده‌داری حضرت زینب سلام الله علیها در تمام عمرش ترک نشده است. امام سجاد علیه السلام می‌فرماید در شب 11 محرم عمم زینب سلام الله علیها را دیدم که در محل نماز نشسته و مشغول عبادت است. در جای دیگری می‌فرماید همانا عمم زینب سلام الله علیها همه نمازهای واجب و مستحب خود را در طول مسیرها از کوفه به شام ایستاده می‌خواند و در بعضی از منازل نشسته می‌خواند و این به خاطر گرسنگی و ضعف او بود، زیرا 3 شب بود که غذایش را بین اطفال تقسیم می‌کرد، زیرا آن مردمان سنگدل شبانه روز 1 قرص نان بیشتر نمی‌دادند. خب دوستان، در خدمت کارشناس برنامه حجت الاسلام الهی فر هستیم که درباره صبر بر مصیبت صحبت میکنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. مصیبت یعنی اون چیزی رو که انتظارش رو نداشتی، واقعی که دوست نداری، واقعی که خلاف انتظارته، واقعی که داره آسیب بهت میزنه. آسیب یعنی اون مصیبته به عنوان یک آسیب تو زندگی شما تغییر داره ایجاد میکنه. حالا انواع داره دیگه، ما مصیبت ها رو به لحاظ فهمی و معرفتی باید تقسیم بندی کنیم. مثلا ببینید برای یه نفر ماشینش یه خش بر میداره و مصیبت هاست، رفتارش هم نشون میده و مصیبت ها. یه نفر نمازش قضا میشه، برای اون و مصیبت هاست. یه جایی یه کسی مثلا پول قرض میده، اون طرف قدرشناسی نمی کنه، پولشو نمیده، میخوره و مصیبت هاست. ما به عنوان انسان مذهبی که صاحب مرام شدیم، صاحب عقیده شدیم، باید این عنوان رو هم توی دین پیدا کنیم. اون مقداری که این آقا از عقل و دین و عرفیات برخورداره، اون مواجهه با مصیبت مهمه. یعنی این به این قسمت کار داریم، چون مصیبتی که هست اصلا ما راجبون اصلا کار نمیتونیم بکنیم. شما میبینی بچه تون یه دفعه دیر میاد، مرد به شما نیست، زنگ زدن گفتن که مثلا مدرسه از فلان، بعدا میفهمید مصیبت حل شد، شما نگران بودید. پس مصیبت ها هست. به همین دلیل میبینید امام حسن مجتبی علیه السلام میفرمه المصائب مفاتیح الاجر. این نگاه رو ما لازم داریم، این منظر مهمه که شما اینجوری ببینی، یعنی خدا میخواد بهش ثواب بدهد. برق میره الان اذیت میشیم دیگه. حالا این برق رفته، هر کسی یه جور حرف میزنه، یکی داد میزنه، یکی فلان، و یکی هم میگه انا لله و انا الیه راجعون. این ما باید یاد بگیریم. من الان توی این بحث انتقال پیامم اینه از دین، این کلمه باید تو دهنتون باشه، تو دهن ما باشه و نیست. ما استغفرالله جا افتاده که از خدا بخوایم ما رو ببخشه، استغفارو، ولی انا لله و انا الیه راجعون بلد نیستیم. هر چیزی که ناراحت شدی. اگه ما همین رو منتقل کرده باشیم به عزیزانون کافیه. یعنی ما حرف منتقل کردیم تموم شد. اصلا بحث مصیبت تموم شد اینجا. خیلی مهمه. ببینید جالبترش براتون بگم. حضرت میفرمان که وقتی یه مؤمن داره میگه انا لله، چی داره میگه؟ میگه همه چیز مال خداست. خب خود خدا هم گرفته. یعنی نسبت میده. این برق هم مال خداست. این سلامتی هم مال خداست. یاد من خدا میفته. چقدر تأثیرات عجیبی داره توی حالت آدم ها. ماشین یه دفعه بد ترمز گرفته. یعنی طرف عصبانی میشه. فوش میده. یه نفر دیگه هم سرش نقطه پایین. انا لله و انا الهی راجعون. انا لله و انا. چقدر این آرامه. خب اونجا این اعصابش از دست داد، اینجا اجر برد، آرامشش هم حفظ کرد. میگه چون دست این راننده نیست، یه همون رانندهی که داره خوب میره. یه دفعه یه قضیه شده. تو هم میدونی این آدمی نبوده که با تو را خودشم آزار دید، ماشین خودشم مشکل بده که انا لله و انا الهی راجعون. این همون حکیمه، خدای حکیمه. از هر نقطش، از هر چیزی که تو این زندگی ها هست استفاده کرده برای هدایت، استفاده شده برای هدایت. یعنی شما وقتی که انا لله و انا الیه راجعون میگی، اینو داریم میگی لا مصیبت که عدم العقل، ولی کسی به این فکر نمی کنه، اصلا نمیگه این مصیبته. هیچ کس به بیعقلیش قصه نمیخوره. بعد خودشم عاقل ترین میدونه. این دیگه بدتره. خب پس ما چقدر دوریم از معارف و چقدر دور میمونیم از اصل قضیه باید ندونستن اینا. خب بدتر از این اینه، کسی که گناه میکنه انگار ثواب انجام میده، یعنی اصلا نمیفهمه نافرمانی خداست. ببینید ولا مصیبت کستهانت که به ذنب، از اون ذنبه رو هیچ میدونه، گناه هیچ میدونه. خب اون یه استغفار نمیخواد، یه حلال طلبی نمیخواد، یه عذرخواهی نمیخواد. پس ببینید ما تو دائر مدار یک جریان مهم داریم زندگی میکنیم. ما داریم الان یه نقطه رو بررسی میکنیم. شما ببینید نقطه وسعتش چقدره، چقدر امور ما رو در بر داره میگیره و ما رو دور میکنه از مقصد یا چکار میکنه نزدیک میکنه. این دوری و نزدیکی ما تو نوع برخورد ماه. شما ببینید اومده پیش حضرت امام صادق علیه السلام، خیلی دقیق باشن عزیزان شنونده، اومده پیش امام صادق، کسی که بچهش رو از دست داده در حالت بیتابیه. حضرت میفرمایند که یا هذا جزعت للمصیبت صغرا، تو داری در یک مصیبت کوچیک اینقدر بیتابی میکنی. داشته چیکار میکرده؟ شکایت میکرده، بیادبی میکرده به خدا، ناسپاسی میکرده. خدا چرا بچه منو گرفتی مثلا؟ خدا چرا منو داغ دارم کردی؟ خدا کسی دیگه نبود؟ خب و قفلت عن المصیبت الکبرا. ببین آقا از یه مصیبت کبرا بزرگتر قافل شدی که گرفتار این هستی. درست شد؟ حضرت فرمان که چرا اینه داره میگه مصیبت کبرا؟ به این خاطر که میگه اگه برای اونجایی که فرزندت رفته آماده میبودی خودت، هرگز بیتابی نمی کردی. مصیبت آماده نشدن تو برای اون روز بزرگتر از مصیبت فرزند توه. یعنی چی؟ یعنی به این که بچه شما کجا رفته الان؟ بچهش رفته تیزهوشان. خوشحال میشه یا ناراحت میشه؟ خب یه جای خوبی میگه رفته دیگه بچهش، جایی بدی که نرفته. این که تیزهوشان خوب میدونه، معرفت داره بهش دیگه، میگه بچه من اونجا رشد میکنه، بچه من اونجا پیشرفت میکنه، فلان میمونه. این نگار به آخرت نداره. چرا؟ چون آماده نیست. بعد به علاوه آقا مرگ رو حضرت توضیح که میده اینه، بفرمایید شما هر چی بگی توبه توبه توبه، گناه پاک شد پاک شد، هیچ چیزی مثل اون لحظه جان دادن آدم پاک نمی کنه. شما مثلا الان کثیف بدنت یا یه گوشش رو میشوری یه گوشه دیگه میمونه باز، لباستو نمیشوری ولی یه بار میره حمام، تو حمام خوب تمیز آراسته، بعد میای لباسات هم عوض میکنی. حضرت مرگ اینجوریه برای همه، یعنی مؤمنین ها برای همه مؤمنین. خب این چرا پس داره اینو جزا فضا میکنه؟ به یه جهالت، ببین به یه جهالت میاد این ناراحتی رو نشون میده اینجا. خب حالا من به این کار داریم ما فعلا، بحث اون الان دور اینه که مصیبتی که الان بر ما داره نازل میشه اولا بر اجره. اجره یعنی چی؟ یعنی باره درست شدن منه، دونم کار شدن منه، درست راه رفتن منه. بعد از این که من مصیبت به این وارد شد، گفتم انا لله و انا الیه راجعون، نگفتم، حواسم بود که این ناله و فقان نکردم، جزع و فزع نکردم، همه رو خبردار نکردم. انسان حریصه شر خدا نکنه بهش بخوره، تلفن رو برمیداره زنگ زنگ زنگ، چه مصیبتی به ما. ولی اگر یه پول حسابی، یه پاداشی، چیزی، اصلا نمیذاره کسی بفهمه. این حالت انسانه. خب پس ما اون حالتمون قراره تغییر کنه، قبوله؟ این قانون کلی ها، این که دارم میگم بازم عزیزان زیادی گوش بدن. یا من خودم تو قالب تربیتی میام، میپذیرم، خودم رو سر به راه میکنم، یا خدا دست به کار میشه، ملائکه دست به کار میشن. حالا اونا اسباب و وسایل دست اوناست. شما یه دفعه میبینی که آیت آبکی، شما یه دفعه میبینی که زبون خودتو گاز گرفتی. خب این یعنی چی؟ بابا زبون من که مال منه، من که هیچ موقع هم چیکاری نمیخوام بکنم، ولی این کار میکنن با تو، هم زبونت رو از اختیار خودت خارج میکنن، هم دندوناتو، که زبون خودتو با دندونای خودت گاز بگیری. این قدرت نماییشون اینه. میگه آقا مگر چشم نداشتی شست پاتو ببینی؟ این برای چیه؟ چطوری من خودم نتونستم خودمو؟ این که من قرار رشد بکنم، هدایت کنم، مؤمن رو داریم ما صحبت میکنیم، این تو زندگی باید رشد کنه. اینم اصل توی جریان دین، باید رشد کنه. رشد کنه یعنی باید هدایت بشه. هدایت بشه یعنی از پله اول بره پله دوم، از نمره این بره اون نمره، باید بره. یه نمره‌ای براش در نظر گرفتن تو خلقت، نمره 40 گذاشتن، برای یه نفرم نمره 4 گذاشتن، باید به 40ش برسه. حالا یا خودش میرسونه خودشو، یا کمکش میکنن با تلخی.
گوهر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمال این است و بس، کمال این است و بس.
شاهی اگر در عرش